شب آفتابی. شب
به نام نامی حضرت دوست گرچه هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. شب بر شما خوش. به شب آفتابی، شب نشینی اقتصادی رادیو اقتصاد، امروز شنبه 9 بهمن 1400 هجری خورشیدی خیلی خوش آمدید. امیدوارم هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید. خب شنبه است و طبق روال هر شنبه موضوع برنامه امشب معرفی کارآفرین برتر. امیدوارم که برنامه امشب مورد توجهتون قرار بگیره و تا لحظات دیگر مهمان تلفنی برنامه جناب آقای جهانگیری به ما خواهند پیوست. سامانه یه پنگم کوتا 30,036,37 و دعوت میکنم تا قبل از هر چیز اعلام حضور کنید در برنامه‌ای که متعلقه به شماست. نام، نام خانوادگی، شغل و شهرتون رو پیام کنید به 30,036,37. میدونید که هر شنبه به این مسئله فکر میکنیم که نقطه عطف زندگی میهمان برنامه که کارآفرین برتر هست چیست؟ امشب هم به این مسئله فکر کنید. پیامک ارسال کنید به 30,036,37. برنامه زنده است دوستان عزیز، روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم و تا حوالی ساعت 23 در خدمت شما خواهیم بود. چراغ شب آفتابی امشب روشن شد به اولین پیامک از نیشابور، سرکار خانم زهرا سخایی. سلام و درود بر شما، شب بر شما خوش. سرکار خانم مریم از رشت، مهدی مریمی از تهران، علی شجاعی از رشت، ایشون هم بخش کوچ اصفهان، آقای اسکندرپور از بابلسر. امشب به نظر میرسه که پرچم شمالی ها بالاست. فیروز شیرابنده از رومشکان، مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارک اصفهان، همگی حاضر. آقای داوود آقا علیزاده توسنلو از شهر ری جناب آقای فتاح، شب شما هم بخیر باشه. خیلی ممنونم از سرکار خانم سپیده از بیرجند خانه‌دار هستند. آقای علی از قم شنونده ما. از تهران یدالله فاطمی میگن که دوان دوان خودم رو الان به شما رسوندم. خیلی خوش آمدید جناب آقای فاطمی. محمد رضا از کرج، شب شما هم خوش. آقای وحید سمیعی از شهریار، شب شما هم بخیر. سرکار خانم نیسیان از تهران، جناب آقای ایزدی کشاورز هستند از اصفهان. خیلی ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز و نازنین که امشب شب آفتابی رو همراهی می‌فرمایید. برنامه زنده است و طبق روال هر شنبه امشب هم می‌پردازیم به معرفی کارآفرین برتر. سامانه پیام کوتاه 3036-37 این در اختیار شماست. زمانی که گفتگو میکنم با میهمان برنامه امشب و ایشون خودشون رو معرفی میفرمایند و اینکه چه اتفاقاتی برایشون افتاده که امروز بدل شدن به یک کارآفرین برتر، شما هم محبت کنید به این سوال پاسخ بدید که به نظر شما نقطه عطف زندگی میهمان برنامه چیست. سامانه پیام کوتاه 3036-37 در اختیار شماست. آقای فرهاد جهانگیری، کارآفرین در حوزه چاپ و نشر و تبلیغات، تلفنی به ما پیوستن. سلام بر شما، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به شب آفتابی.
سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم، امیدوارم که برنامه مفیدی باشه.
درود بر شما، خدمت از ماست. آقای جهانگیری کجا تشریف داری؟
من تهران هستم.
فعلا تهران هستید؟
نه تهران هستم کلا.
یعنی تهرانی هستید؟
نه، ما شیرازی هستیم ولی خب ساکن تهران هستیم.
خب به ما بگید که کجا و چه سالی متولد شدید؟ در چه خانواده ای؟
بله، سرکار خانم بنده به 1360 در یک خانواده قشقایی در شیراز متولد شدم و تا سال 1385 شیراز بودم و بعد از اون مهاجرت کردم اومدم تهران.
چه سالی آمدید تهران؟
80 و فکر کنم 5 یا 6 بود اگر اشتباه نکنم.
یعنی حدود 25 6 ساله بودید اومدید تهران.
بله.
خب ما می‌خوایم بریم شیراز. با تهران فعلا کاری نداریم. چون معمولا شنبه ها داستان داریم ما و قصه زندگی کارآفرینان رو به اتفاق مخاطبانمون مرور میکنیم. آیه جهانگیری خدمت از ماست. خب 1360 در شیراز متولد شدید. کجای شیراز؟
من در جنوب شیراز شهری به نام فراشمند اونجا متولد شدم.
من متوجه نشدم، یک بار دیگه تکرار میفرمایید.
در شهر فراشمند جنوب شیراز هست، در واقع جنوبتری شهر استان فارس هست. من در خانواده عشایری متولد شدم، عشایر قشقایی.
آقای جهانگیری فکر میکنم از اونجایی که تلفنتون رادیوتون به نظرم روشنه. بله.
نه من رادیوم خاموشه.
خب هنسفری دارید صحبت میکنم؟
نه هنسفری هم ندارم و کاملا به گوشم.
خب یه مقدار کیفیت صداتون نامطلوب هست، من خیلی دیر و بعد متوجه فرمایش شما میشم، برای همین پرسیدم.
بله.
خب در یه خانواده عشایری متولد شدید؟
بله.
میشه یه مقدار در مورد خانوادهتون به من توضیح بدید؟
خب پدر من و مادر من خب دیگه عشایری داشتن، من در خانواده عشایری متولد شدم. تحصیلات ابتدایی من در خانواده ایرانی در مدارس عشایری بوده و بعد از اون دوران راهنمایی و دوران دبیرستان را من در مرکز شبانروزی گذروندم. بعد از اون بوده که دیگه خانواده من بیشتانشین شدن و مستقر شدن در شهر شیراز و که من کسب کارم و هم همون سالها تقریبا شروع کردم.
خیلی جالب هست این موضوع برای من که یک فرزند عشایری هستید شما. سال 1360 در خانواده عشایری متولد شدید. کوچ میکردید، یعنی زندگی کاملا عشایری داشتید؟
کاملا عشایری داشتیم، بله.
و زندگی در چادر؟
بله، زندگی در چادر، مدرسه در چادر.
خب آقا توضیح بدید، خیلی جالبه آقا جهانگیری.
خب میدونی که مدرسه عشایری مثل زندگی عشایری بود دیگه. زندگی خب در تابستون‌ها در ییلاق و زمستون‌ها در قشلاق بود. همراه خانوارهای عشایری خوش میکردیم، هر جا که حالا اتراق میکردیم اونجا مدارس سایر میشدن، ما کلاسون رو میرفتیم، دوباره تحتیل میشدیم و دوباره کوچه بعدی و مسیر بعدی.
خب میتونم به نتیجه برسم که کودکیتون به سختی گذشته؟
ببین، بعضی از سختی ها وقتی که میگذره میدونی که چقدر شیرین بودن اون دوران، ولی خب نسبت به امکانات رفاه اگر بخوایم بسنجی، بله زندگی بسیار سختی بود. باد، بارون، کمبود امکانات. من موقعی که میخواستم مشق بنویسم، اولین مشق اول ابتدایی یادمه، با یه دونه از این چراغ موشی های حالا خیلی که به سختی یک نور خیلی کوتاهی داشت چسبیده بودم به اون دفتر گذاشته بودم، به سختی مشق می‌نوشتم. اون لحظه رو من هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم.
پدر و مادر سخت‌کوش عشایری، فرزند خانواده عشایری، تا چه سنی و تا چه مقطعی به این شکل گذشت؟
خب مدرسه ابتدایی فقط عشایری بود، تا پنجم ابتدایی ما در مدرسه عشایری بودیم. بعد از اون چیز برای ادامه تحصیلات مجبور بودیم که یه مدرسه شبانه‌ای متعلق به بچه‌های عشایری بود در شیراز و منتقل شدیم شیراز. 3 سال راهنمایی و 4 سال دبیرستان در مدرسه شبانه‌ای بودیم که بعد از اون دیگه تقریبا خانواده منتقل شدن و یک جانشین شدن به خاطر حالا جبر جغرافیایی و محیطی که داشتیم. ادامه کار من و فعالیت های من منجر شد همزمان با اومدن خانواده به شهر شیراز.
یعنی حدود 18-19 ساله که بودید خانواده یک جانشین شدند؟
یه ذره دیرتر، چون من 2 سالم سربازی داشتم، بعد از دیپلم رفتم سربازی. بعد از اینکه از سربازی برگشتیم تقریبا دیگه 21 ساله دیگه شده خانواده هم اومده شیراز.
خب زمانی که در مقطع ابتدایی بودید و هنوز خودتون هم به اون شیوه عشایر و با پدر و مادر زندگی میکردید، چگونه بر شما میگذشت؟ یعنی چه آرزوهایی داشتید؟ چطور تحصیلاتتون که سختی هایی که در اون زمان داشتید، صحبت هایی که خانواده با شما میکردن، آمالی که برای آینده داشتید، در مورد اونها هم به من بگید.
خب من خیلی دوست داشتم متفاوت باشم از بچگی و از کودکی.
به چه معنی؟ تفاوت به چه معنی؟
احساس میکردم که باید مفید باشم، سازنده باشم، منجی خودم و خانوادم و شرط زندگی باشم من. و دوست داشتم فرد مهمی باشم و تأثیر گذار.
یعنی فکر میکردم اون شرط رو باید تغییر بدید در خانوادتون؟
من فکر میکردم که باید من باید این کار انجام بدم و کاملا بهش ایمان داشتم و این شرایط برای من اصلا سخت نبود، برای من اصلا اینجور نبود که اذیتم کنه، چون فکر کردم یه آینده خیلی خیلی روشن در انتظار منه. حالا یه مثبت اندیشی خیلی زیادی داشتم اون موقع و فکر میکردم که اینها همش گذرا هست.
چون امید به آینده داشتید، اون شرایط رو میپذیرفتید و سخت نمیذاشت بهتون
لذت میبردم. یعنی شاید هم سن سالهای من و شاید اطرافیان من و شاید افراد دیگه بودن که خب اذیت میشدن تو این شرایط، ولی من نه، من اصلا میخندیدم به مسابقه، گفتم که اینها همش گذرا هست، بزرگ میشیم، من بزرگ میشم، برادر خواهران بزرگ میشیم و درس میخونیم و نجات میدیم شرایط زندگی و کمبود امکاناتی که داریم رو رفع میکنیم.
فرزند چندم خانواده هستی؟
من فرزند دوم خانواده.
بگین در مورد برادر خواهراتون که پسر دختر چند ساله؟
بله، برادر بزرگ من 2 سال از من بزرگتر بود و هستن. یه برادر دارم 2 سال از من کوچیکتره و خواهر آخرمون و فرزند آخرم 4 سال از من کوچیکتره، یعنی به فاصله 2 سال از هم هستیم.
4 فرزند هستی در واقع؟
بله بله.
خب خدا حفظتون کنه. نقش پدر مادرتون چی بود در موفقیت شما یا اون روزهایی که اینقدر امید به آینده داشتید؟ اونها به شما امید میدادن یا اینکه در درون شما جوششی وجود داشت؟
پدر من خب خیلی فداکار بود. خب هم سالهای ما هم سن و سالهای ما هم سایه های ما دوستان ما شاید حق ادامه تحصیل بعد از مقاطع ابتدایی رو نداشتن، باید برمیگشتن پدر مادرشون کمک میکردن، ولی پدر مادر من این مشکلات و این شرایط رو تنهایی بار مشکلات رو به دوش کشیدن و نداشتن ما تحصیل کنیم، کمک کردن ما درس خوندیم و ادامه تحصیل دادیم. پدرم همیشه امیدوار بود و گفت این شرایط من خودم تحمل میکنم، خودم تنهایی تمام کارها رو انجام میدم، شما فقط درستون رو بخونیم. و واقعا برای ما همیشه یه نقطه قوتی بود و همیشه دوست داشتیم که پدرمون رو مایوس نکنیم و اون
امیدی
که داشتن
ناامیدش
نکنیم.
خب آقای جهانگیری، با توجه به فرمایش شما میشه به این نتیجه رسید که شما هیچ مسئولیتی در خانواده نداشتید به عنوان فرزند عشایر؟
نه 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 اصلا اینطور
نیست. برادر خواهرام همینطور بودن؟
نه اصلا اینطور نیست. فرزند عشایر که باشی و فرزند روستا که باشی همه از پایین ترین سه مسئولیت دارد.
من حتی دیدم یعنی بچه های خیلی کوچیک، دختر بچه ها بله. بچه های دیگر رو به کولشون میبندن.
بله. این اصلا این جزء واقعا این کار نیست، کار اجباری که الان زکان کار شاید قلم داد چی نیست، خیلی متفاوته، یک مسئولیته. ما هم در حد توان خودمون مسئولیت های زیادی داشتیم.
چه مسئولیت هایی داشتی؟
مسئولیت نگهداری برخی از مثلا حالا اون مسئولیت هایی که توی زندگی عشایری هست، تأمین آب هست، تأمین سوخت هست، حالا سوخت که میگم در سوخت های چوب و جنگل و اینا هست، نگهداری از اون بره های کوچولوی هست که با اولاد با مادرشون نمیرن همراه فندا بیرون میمونن تو خونه، ما باید اونها رو نگه میدیم، ما واضحشون بودیم و مسئله شبیه این که چقدر لذت بخش بود و چقدر برای من خاطرش شیرین و چقدر خوب بود من تو این شرایط من بزرگ میشن، یعنی همبازی های ما موجات زنده بودن اونجا و صبح تا شب هم در تکافو بودیم، در تلاش بودیم، یک لحظه هم نمیستدیم.
خب تا الان آیه جهانگیری به این نتیجه رسیدیم که فرزند سخت‌کوش یک خانواده سخت‌کوش عشایری هستید، نگهداری از بره ها، مسئولیت پذیری، داشتن اهداف بلند، امید به آینده، همه این چیزایی بوده که در شما به عنوان یک کودک جریان داشته تا مقطع ابتدایی. خب مقطع ابتدایی رو میخواییم پشت سر بگذاریم و بریم زمانی که دیگه خانواده رو ترک کردید، تشریف بردید شیراز برای راهنمایی و دبیرستان و شبانه روزی اونجا ادامه تحصیل دادید. خب اونجا چه اتفاقاتی افتاد؟
روزهای خیلی سختی بود، واقعا خیلی سخت بود. خب تو سن جدا شدن از خانواده، زندگی در یک محیط شهری، در یک محیط های بسته و اون بازی هایی که ما داشتیم، بازی هایی که ما داشتیم تماما محدود شده بود. خیلی سخت بود، روزهای بسیار بسیار سختی بود. خب من برادر بزرگترم هم اونجا بود، دو سال بزرگتر از من بود، یه تکیه‌گاهی برای من بود و حالا اندک این فضا راحت‌تر میشد. سالهای اول و دوم خیلی به من سخت گذشت، خیلی برای من شاید بگم خوبی نبود، ولی از اواسط سال دوم خودم رو پیدا کردم و دوباره به خودم نایستادم که من یادم رفت، من باید خیلی کار انجام میدادم، من خیلی مسئولیت ها داشتم، خانوادم امیدشون به من هست، حالا به من و برادرم نباید کوتاهی کنم، باید برگردم به اون انرژی سابق خودم و خودم رو بسازم. دوباره تمرکز کردم اون درس هام و مثلا تو درس ریاضی خیلی سلامت شدم و دوباره مورد تشویق قرار گرفتم و کلی از اون سختی ها رو فراموش کردم.
خب تو مقطعی که حالا راه نمایی و دبیرستان شبانه روزی دور از خانواده بودید، دنبال کسب و کار هم بودید که مثلا کار بکنید که کمک خرج بشوید، یا یعنی که مهارتی رو بیاموزید، یا یعنی که فقط تمرکزتون رو درس بود؟
ما تقریبا اول که محدودیت بود، خب امکان خروج از فضا رو نداشتیم، تابع تشریفات خاص بود، باید فرد سوم میومد از آشنایان بستگان، خب با ما رو میبرد، خب امکان این که کار کنیم اونجا وجود نداشت. البته خب این محدودیت در دوران دبیرستان کمتر شد، چون منتقل شد به فضا، ولی کلا تو فضا کسب و کار نبودیم، ولی تمام تمرکزمون روی درس بود که بتونیم این وقته رو طی کنیم و
از تحت حمایت پدر تا مقطع دیپلم پیش رفتید. بله
بله بله.
خیلی خوب. برای دانشگاه چه کار کردید؟ چه رشته ای خوندید؟
من رشته ریاضی رو انتخاب کردم دوره دبیرستان، اگه سوال شما درست متوجه شده باشه.
بله.
و دیپلم رو ریاضی گرفتم.
خب با چه انگیزه این کار رو میکردید؟
خب اون بیشتر تحت تاثیر حالا فضاهایی اونجا، ولی که اون فضا ما دو تا رشته بیشتر نداشتیم، یا رشته تجربی بود یا رشته علوم ریاضی، یعنی دو تا رشته رو فقط ما امکان انتخاب داشتیم. من خب چون درس ریاضی بهتر بود و با حالا موفق‌تر بودم نوشتم انتخاب کردم و حالا با امید این که بیام دانشگاه و رشته های مهندسی رو بخونم و بتونم حالا یه شغل خوب پیدا کنم چیزای شبیه این.
خب فکر کنم سال 80 دیگه شما مهیا شدید برای دانشگاه. بله
بله بله بله.
چرا شما قبول شدید؟
من قبول نشدم اون سالو، مجبور شدم برم سربازی و دو سال تمام رو سربازی گذروندم. ولی سال آخر سربازی رو، سربازی برام یه فرصت به سطح پرتاب خیلی خوبی بود، چون محیطی که من اونجا بودم یک دانشکده نظامی بود، یک کتابخانه خیلی بزرگی داشت، یعنی کتابخانه چند طبقه مملو از کتاب‌ها بود. من تو این دو سال چون اینکه در دور سربازی وقت آزاد خیلی زیاده،
بله.
من یکی از کارهایی که اونجا انجام دادم تقریبا میشه گفت تمام کتاب‌های که غیر تخصصی اونجا رو من خوندم. هر آنچه از رمان بود، هر آنچه که در مورد موفقیت بود، هر آنچه از در مورد حالا سر مختلف فوت زندگی بود من خوندم. یعنی به حد اینجا من کتابی خوندم که خب فضایی هم که من کجا خدمت میکردم توی این فضایی بود که فقط آماده باش آتش نشانی ما بودیم، یعنی کار خاصی نباید انجام میدادیم. من مثل یه پشت کنکوری شبانه روز کتاب میخوندم. یعنی وقتی میخواستم برم ناهار بگیرم و بیام یه مسیر مثلا 300 متر رو باید پیاده روی میکردم، کتاب باز دستم بود، یعنی یه چند متر جلو هم رو نگاه میکردم که مثلا زمین صافه، دوباره مثلا چهار تا خط میخوندم دوباره صاف میکردم دوباره چاپ میزدم. یه سکوی خیلی خوبی بود. من اونجا خیلی یه فرصت میشومد که خیلی کتاب خوندم و سال آخر سربازیم سبتران کردم کنکور همونجا خوندم. همزمان با اتمام سربازی قبول شدم رشته حسابداری دانشگاه پنهانی شیراز و همزمان با اتمام رفتم اونجا شروع کردم به درس خوندن. بله شما بپرسید برش من بگم.
نه دیگه پرسیدن نداره، شما بله. به ما بگید که خب رفتید شیراز و حسابداری قبول شدید؟
بله.
و
حسابداری قبول شدم و خب خانواده هنوز برنگه هنوز نگه من شیراز. من اونجا
همچنان تحت حمایت پدر بودیم.
بله بله. من اونجا جای علیه چند تا کار خیلی جست و گریستم در دوران حالا سربازی انجام دادم. خود کارها اینقدر بزرگ بود اینقدر جویایی بود که محسق نشدیم، یه ذرم حالا ضرر زیان داشت به خانواده تحمیل شد که خیلی برای من سنگین بود تحملش. بعد اولین کاری که کردم از همون روز،
یعنی اولین ورشکستگیتون رو اون موقع تجربه کردیم.
بله بله.
به ما بگید دیگه اون رویاتون چی بوده؟
ما یه دوستی اونجا داشتیم که حالا افراد حالا رسمی توی پادگان بود، اینها توی خانوادگی توی حوزه میدان دیوود هر بار اینها فعالیت میکردن.
بله.
من ما اینا خیلی صمیمی شدم و به شما گفتم من میتونم از اون منطقه خود زندگی میکنید سیفیجات تهیه کنم و بیارم اینجا بدم به شما، شما بفروشید و کار کنید. ما استقبال کردم و یکی دوبارم رفتیم اونجا و به من گفتن که کار کنید اینها. منم یه مرخصی گرفتم رفتم منطقه و تقریبا حالا یک کامیون سیفی هندون و اینها گرفتیم و منتقل کردیم اصفهان که حالا محل سربازی من. ولی خب چون من خیلی چیزها رو مثلا پیش بینی نکرده بودم، یک چیزی بود که شما وقتی اینجا سیفی پر و تازه رو می‌گیری تا بیاد برسه به به مقصد خب کلی از وزنش آب دیگه تخلیه میشه و خیلی چیزای دیگر رو من حساب نکرده بودم. موقعی که اومد اونجا همزمان با رکود بازار شد، قیمت پایین‌تر از خرید من بود و کلی متضرر شدم، پولمو ندادن به سختی بعد پولمو تونستم بگیرم، کلی ضرر کردم و کلی فشارهای اقتصادی به من وارد
شد. عقب نشینی کردید گفتید که آقا من همین درسم رو فعلا بخونم؟
نه نه، من اعتقاد داشتم که نه، من اعتقاد داشتم که من یه همون سایت حالا داشتم کتاب میخوندم توی ذهن خودم برای خودم آینده کسب و کار خودم رو میچیدم، میگفتم من خب یه شرکت باید راه اندازی کنم، اسمش رو برای خودم انتخاب میکردم، بعد میگفتم چه حوزه‌ای فعالیت کنم، چه کالایی رو مثلا تولید کنم، وارد کنم، یعنی کلا برای خودم تو این رویاها به سر میبردم و کلا رو این فرضات داشتم برنامه‌ریزی میکردم و ناامید نمیشدم. اتفاقا من حالا خانواده ناراحت میشدن، اینا باز هم من همون خوشبینی خیلی زیاد که حالا نمیدونم چقدر مثبت بوده داشتم و بازم میخندیدم، گفتم تو باید یه بار اینجوری شده دیگه، من اینقدر قوی ام که میتونم کل اینها رو جبران کنم. و برگشتم رفتم دانشگاه، اولین سکت و مهمترین دغدغه این بود که بتونم یه کار راه اندازی کنم. خب اونجا جای با قولن سکونت نداشتیم، چون دانشگاه پرمیران به ما خوابگاه نمیدادن، به سختی تونستم از دانشگاه شیراز، حالا دانشگاه سراسری شیراز که خوابگاه داشتن، یه خوابگاه تهیه کنم و شروع کردم به یه فعالیت های اقتصادی. خب ترم اول هنوز زیاد.
آقا فعالیت اقتصادی رو همینجا نگه داریم. ما پیوسته 26 دقیقه و 40 ثانیه داریم گفتگو میکنیم، شما نفسی تازه کنید. شنوندگانم هم تعاملی داشته باشن بر صحبت‌های شما. امشب آقای جهانگیری دوستان عزیز مهمان ما هستن، کارآفرین برتر از یک خانواده سخت‌کوش عشایر و عشایر عزیز، نمونه بارزه مردم زحمتکش کشورمون هستند. ایران عزیز خوبه، هر جای ایران عزیزمون که هستیم و مشغول به هر کاری و هر مسئولیتی که پذیرفتیم برای سربلندی کشورمون، آستین همت رو بالا بزنیم. نامت بلند و جاودان باد وطنم ای ایران.
عشقم جونم من با تو میمونم، من بارونم باز از تو میخونم، ایران ایران آه. اگه با تو با تو باشم، اگه از خودم رهاشم، میتونم تو آسمونا همدم پرنده هاشم، اگه کوه سر بلندم برای تو سر بزیرم، دوست دارم با تو بمونم پیش پای تو بمیرم. ایران ایران نگاهت، هر جا باشم بامه، هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه. ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم، تنها با عشق ایران گرم صدای خستم. بین این همه صدای بی نشونه منم اون که دوست داره از تو بخونه، اونی که صداش به رنگ قصه هاته، اون که هر لحظه باهاته خاک پاته. نمیتونم تو باشم، نکنه از تو جداشم. ایران ایران نگاهت، هر جا باشم بامه، هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه. ایران ایران